بخش اول پنجم مریم به جلیل گفت میدونم چی میخوام. بهار 1974 بود، سالی که مریم وارد 15 سالگی شد. ستایی روی صندلی‌های تاشو که به شکل زاویه سه گوش در سایه درخت‌های بید کنار کلبه چیده شده بود، نشسته بودند. برای روز تولدم میدونم چی بخوام. جلیل که لبخند تشویق‌آمیزی میزد گفت: راستی؟ دو هفته پیش به اصرار مریم از دهان جلیل در رفته بود که یک فیلم آمریکایی را در سینمایش نمایش می‌دهند. یک جور فیلم خاص بود که او به آن می گفت کارتون. گفت همه فیلم یک رشته نقاشی است. هزاران نقش. چنان که وقتی به صورت فیلم در می آید و روی پرده تابانده می شود، آدم خیال می کند نقاشی ها متحرکند. جلیل گفت فیلم داستان پیرمرد اسباب بازی سازی است که بچه ندارد و تنهاست و دلش لک زده برای یک پسر. برای همین از چوب عروسکی به صورت یک پسر می تراشد و این عروسک به طرز معجزه آسای جان می گیرد. مریم خواست داستانش را بیشتر برای او تعریف کند و جلیل گفت پیرمرد و عروسکش ماجراهای زیادی را از سر گذراندند و در داستان جایی به نام جزیره لذت هست که پسرهای بد در آن تبدیل به خر می شوند. حتی نهنگی هم پدر و عروسک را یک جا می بلد. مریم همه داستان فیلم را برای ملا فیض الله تعریف کرده بود. حالا مریم گفت می خوام منو ببری سینمای خودت. می خوام این کارتون رو ببینم. می خوام پسر عروسکی رو ببینم. مریم حس کرد با این حرف حال و هوای صحبت عوض شده است. پدر و مادرش در صندلی خود وول خوردند. مریم حس کرد نگاهی با هم رد و بدل کردند. ننه گفت این فکر خوبی نیست. صدایش آرام بود و لحن مؤدبانه و خوددارانه‌ای را داشت که در حضور جلیل از آن استفاده می کرد. اما مریم متوجه نگاه تند و تیز متهم کننده شد. جلیل در صندلی خود جابجا شد. سرفه‌ای کرد و گلویش را صاف کرد. گفت میدونی فیلم کیفیت خوبی نداره. صداشم همینطور. پروژکتور رو تازه دادم تعمیر. شاید حق با مادرت باشه. شاید بهتر باشه فکر هدیه دیگه باشی مریم جون. ننه گفت میبینی دختر؟ پدرت هم موافقه. اما بعد پای نهر مریم گفت منو ببر. جلیل گفت میگم چی کار میکنم. یکیو میفرستم که تو رو برداره و بیاره. سفارش میکنم که صندلی خوبی با هرچی نقل و آب نبات که خواستی بهت بدن. نه، میخوام خودت منو ببری. مریم جون. و میخوام خواهرها و برادرهامو هم دعوت کنی. میخوام اونا رو هم ببینم. میخوام همه با هم بریم. این خواست منه. جلیل با قیافه غمگین نگاهش کرد. فردا سر ظهر همینجا میام دیدنت. باشه؟ فردا. جلیل گفت باشه. همینجا. چون باتمه زد او را به سوی خود کشید و مدتی دراز دراز در آغوش نگهش داشت. ننه اول دور کلبه گشت و مشتهایش را گره کرد و وا کرد. از این همه دختر چرا خدا دختر بیچشم روی مثل تو رو به من داده؟ همه چی رو به خاطر تو تحمل کردم. چه پر روی؟ چطور جرأت میکنی منو اینجوری بذاری و بری؟ حرامی فسقل خیانتکار. بعد ادایش رو درآورد. چه دختر احمقی هستی؟ به خیالت براش اهمیت داری که تو رو تو خونش بخواد؟ بذار یه چیزی بهت بگم. دل مردا نانجیبه. نانجیب مریم. مثل رحم مادر نیست. ازش خون نمیریزه. بزرگ نمیشه که برات جا باز کنه. فقط من دوست دارم. تو این دنیا فقط منو داری مریم. من که برم دیگه هیچی نداری. هیچی نداری. هیچی نیستی. بعد سعی کرد دلش را بسوزاند.
اگه بری من میمیرم. جن میاد و من غش میکنم. حالا میبینی. زبونم رو قورت میدم و میمیرم. از پیشم نرو مریم جون. خواهش میکنم بمون. اگه بری من میمیرم.
مریم حرفی نزد. خودت میدونی که دوست دارم مریم جون. مریم گفت که میرود قدم بزند. میترسید اگر بماند حرفایی بزند که دل مادرش بشکند. بگوید میداند که جن دروغ است و جلیل به او گفته که ننه مبتلا به یک جور بیماری است که اسمی دارد و برای بهبودش قرصهایی است. ممکن بود از ننه بپرسد چرا پیش پزشکهای جلیل نمی رود و اصرار او را ناشنیده می گیرد و چرا قرصهایی را که او می آورد نمی خورد. اگر می توانست اینها را به زبان بیاورد ممکن بود به ننه بگوید که از وسیله شدن، از دروغ شنیدن، از اینکه او را دستاویز و از او سوء استفاده کنند خسته شده است. حالش به هم می خورد که ننه حقایق زندگیشان را می پیچاند و از او، مریم، غم و غصه دیگری علیه دنیا می سازد. شاید می گفت تو می ترسی ننه. می ترسی مبادا من به سعادتی برسم که خودت نداشتی و نمی خواهی من سعادتمند شوم. تو زندگی خوبی برای من نمی خواهی. این تویی که دل نانجیبی داری. در حاشیه محوطه صاف چشمندازی بود که مریم آنجا را دوست داشت. حالا همونجا روی علف خشک و گرم نشست. هرات از اینجا دیده می شد که مثل تخته شطرنج زیر پایش گسترده بود. باغ زنان در شمال شهر، چارسوق بازار و ویرانه های قلعه کهن اسکندر کبیر در جنوب. مناره ها را از دور دست می دید که به انگشت های خاکالود قول ها می مانست و خیابان های شهر را تصور می کرد که پر از آدم و عرابه و قاطر است. پرستوهایی را دید که در هوا شیرجه می زدند و بالای سرش می چرخیدند. به این پرندگان قبطه خورد. آنها در هرات بودند. روی مساجد و بازارها پرواز کرده بودند. شاید روی دیوارهای خانه جلیل یا روی پلکان جلوی سینمایش فرود آمده بودند. 10 سنگریزه برداشت و آنها را عمودی در 3 ستون چید. این بازی را در خلوت وقتی ننه دوروبرش نبود با خود می کرد. 4 سنگریزه را در ستون اول برای بچه های خدیجه گذاشت. 3 تا برای بچه های افسون و 3 تا در ستون سوم برای بچه های نرگس. بعد 1 ستون 4 هم اضافه کرد. 1 سنگریزه تک 11.
صبح روز بعد مریم پیراهنی کرم رنگ پوشید که روی زانوهایش می افتاد. به علاوه شلوار نخی و 1 روسری سبز.
از رنگ سبز روسری که با لباسش جور در نمی آمد کمی دلخور بود. اما ناچار بود از آن استفاده کند. روسری سفید را بیت زده بود. نگاهی به ساعت دیواری انداخت. ساعت کوکی کهنه بود با شماره های مشکی روی صفحه سبز کمرنگ، هدیه از ملا فیض الله. ساعت 9 بود. نمی دانست ننه کجاست. به فکر افتاد برود بیرون دنبالش بگردد، اما از روبرو شدن با او و نگاه‌های آزردهش می‌ترسید. ننه او را به خیانت متهم می‌کرد. از بابت بلند پروازی‌های خطاآمیزش مسخره‌اش می‌کرد. مریم نشست. چندین بار با کشیدن فیل با یک حرکت قلم، همانطور که جلیل یادش داده بود، سعی کرد وقت گذرانی کند. از آن همه نشستن تنش کرخت شد، اما از ترس چروک شدن لباسهایش دراز نکشید. سر آخر که ساعت 11:30 را نشان داد، مریم 11 سنگریزه را به جیب ریخت و بیرون رفت. سر راهش به طرف نهر، ننه را دید که روی یک صندلی در سایه سقف گنبدوار بید مجنونی نشسته است. مریم نمی دانست ننه او را دیده است یا نه. لب نهر، مریم، در جایی که روز قبل توافق کرده بودند نشست و منتظر شد. در آسمان چند ابر خاکستری به شکل گل کلم در حرکت بود. جلیل یادش داده بود که رنگ ابرهای خاکستری ناشی از فشرده بودنشان است و قسمت بالایشان نور خورشید را جذب می کند و سایه خود را به درونش می اندازد. گفته بود این چیزی است که می بینی مریم جون. تاریکی قسمت زیرشان. مدتی گذشت. مریم به کلبه برگشت. این بار به طرف غرب محوطه صاف رفت تا از کنار ننه نگذرد. به ساعت دیواری نگاه کرد. کم و بیش نزدیک یک بود. با خود گفت اهل کسب و کاره. لابا چیزی براش پیش اومده. به طرف نهر برگشت و مدتی انتظار کشید. توکاهای سیاه بالای سرش چرخی زدند و در علفزار فرو رفتند. پروانه ای را تماشا کرد که دوروبر کنگر نارسی پر و بال می زد. انقدر انتظار کشید که پاهایش خسته شد. این بار به کلبه بر نگشت. پاچه های شلوارش را تا زانو بالا زد، از نهر گذشت و برای اولین بار در عمرش از تپه به سوی هرات پایین رفت. ننه درباره هرات هم اشتباه می کرد. هیچ کس به او اشاره نکرد. هیچ کس به او نخندید. مریم در بولوارهای پرجنجال پر ازدحام که درختهای سرو در آن رج بسته بود، از میان رهگذرانی که مدام در رفت آمد بودند و موتورسوارها و گاریهایی که قاطر آنها را میکشید گذشت و کسی سنگی به سویش پرتاب نکرد. هیچ کس حرامی صدایش نزد. حتی به ندرت کسی نگاهش کرد. به طرزی غیر منتظره و شگفت‌انگیز در اینجا آدمی معمولی بود. مریم مدتی کنار استخر بیزی شکلی وسط پارک بزرگی که راه‌های سنگریزی ضربدری به آن می‌رسید ایستاد. سرگشته به اسب‌های مرمری قشنگ لب استخر انگشت کشید و با چشم‌های مات به آب زل زد. از گوشه چشم دسته پسر بچه را پایید که قایق‌های کاغذی به آب انداخته بودند. مریم همه جا گل دید. گل‌های لاله، سوسن، پتونیا که آفتاب به گلبرگ‌هایشان می‌تابید. مردم از راه‌های سنگریزی شده می‌گذشتند، روی نیمکت‌ها می‌نشستند و چای می‌نوشیدند. مریم مشکل باورش می‌شد که به چنین جایی آمده باشد. قلبش از هیجان در تب و تاب بود. با خود می‌گفت کاش ملا فیض الله او را در این حال می‌دید. چه سر نترسی داشت که می گفت ملا پیدایش کند. چه شجاعتی. خود را به دست زندگی تازه‌ای که در این شهر چشم به راهش بود سپرده بود. زندگی با پدر و خواهران و برادران. یک زندگی که در آن دوست بدارد و دوست داشته شود. بی خودداری و بکن نکن. بدون خجالت. سبکبال خود را به خیابان اصلی پهن نزدیک پارک رساند. از کنار فروشنده های دورگرد پیری با صورتهای چرمی گذشت که در سایه درختهای چنار نشسته بودند و بی‌اعتنا از پشت تلی از گیلاس و انگور به او زل زده بودند. پسر بچه های پابرهنه دنبال اتومبیل ها و اتوبوس ها می دویدند و سبدهای به را در دست تکان می دادند. مریم در کنج خیابان ایستاد و رهگذران را تماشا کرد و نتوانست بفهمد چطور به این همه شگفتی های دور و بر خود بی اعتنا هستند. پس از چند لحظه دل به دریا زد و از گاریچی سال خورده پرسید خانه جلیل سینماچی را می شناسد. پیرمرد لپای چاغالویی داشت و چپن چند رنگی پوشیده بود. با لحن مهربانی پرسید اهل هرات نیستی؟ نه؟ همه خونه جلیل خانو میدونن. میتونی نشونم بدی؟ پیرمرد شکلات لای زرورق پیچیده ای را باز کرد و پرسید تنهایی؟ بله. سوار شو. نمیتونم کرایه بدم، پول ندارم. پیرمرد شکلات را به او داد و گفت دو ساعتی مشتری گیرش نیامده و به هر حال میخواهد برود خانه اش. خانه جلیل هم سر راه است. و مریم سوار گاری شد. کنار هم ساکت گاری راندند. مریم سر راه عطاری و آلونک های جلوبازی را دید که خریداران دم آنها پرتقال و گلابی، کتاب، شال و حتی شاهین می خریدند. بچه ها در دایره هایی که روی خاک کشیده بودند تیله بازی می کردند. جلوی قهوه خانه ها مردها روی تخت های مفروش نشسته بودند و چای می خوردند و قلیان می کشیدند. پیرمرد به خیابان پهنی پیچید که در دو طرفش درختان مخروطی کاشته بودند. اسبش را در نیمه راه آن خیابان نگه داشت. بفرما. انگار بختت گفته دختر جون. اینم ماشین خودش. مریم پایین پرید. گاریچی لبخند زد و رفت. مریم پیش از این به هیچ اتومبیلی دست نزده بود. انگشت‌هایش را روی کاپوت اتومبیل جلیل کشید که مشکی و براق بود و چرخ‌هایی داشت که مریم در قسمت فلزی آن عکس پهن شده و کش آمده خود را دید. صندلی‌هایش از چرم سفید بود. پشت فرمانش مریم صفحه‌های شیشه‌ای گردی دید که عقربه داشتند. لحظه صدای ننه در گوش مریم تنین انداخت که ریشخندش می کرد و بر التهاب پر امیدش آب سردی می پاشید. مریم با پاهای لرزان به در ورودی خانه نزدیک شد. دست روی دیوار گذاشت. دیوارهای جلیل خیلی بلند و ترسناک بود. ناچار شد گردن بکشد تا نوک درختهای سرو را که از بالای دیوار خانه سرک می کشیدند ببیند. نوک درخت ها در نسیم تاب می خورد و مریم خیال می کرد برای خوش آمدگویی به او سر می جنبانند. مریم خود را در برابر امواج ترس که در سراپایش می دوید استوار کرد. زن جوان پا برهنه در را باز کرد. روی لب زیرینش خال کوبیده بود. اومدم دیدن جلیل خان. من مریمم، دخترش. در صورت زن جوان لحظه‌ای دست پاشگی نمایان شد. بعد برق آشنایی درخشید. حالا لبخند خفیفی به لبش آمد. توأم با شوق و انتظار. به سرعت گفت همینجا منتظر باش. و در را بست. چند دقیقه گذشت. بعد مردی در را باز کرد. بلند بالا و چهارشانه بود، با چشمهای خمار و صورتی آرام. نه چندان خالی از محبت گفت من شوفر جلیل خانم. چی چیش؟ رانندهش. جلیل خان خونه نیست. مریم گفت ماشینش که اینجاست. برای کار فوری رفته بیرون. کی برمیگرده؟ نگفت. مریم گفت منتظر میماند. راننده در را بست. مریم نشست و زانوها را بغل کرد. حالا دیگر غروب شده بود و او احساس گرسنگی می کرد. شکلاتی را که گاریچی به او داده بود خورد. لحظه بعد راننده باز بیرون آمد. گفت باید بری خونه. سر یک ساعت هوا تاریک میشه. به تاریکی عادت دارم. هوام سرد میشه. چرا نمیذاری با ماشین ببرمت خونه؟ بهشون میگم اومدی اینجا. مریم فقط نگاهش کرد. پس میبرمت به یه هتل. اونجا راحت میگیری میخوابی. بعد ببینیم فردا چه میشه کرد. بذار برم تو خونه. به من دستور دادن راد ندم. ببین، هیچ کس نمیدونه کی برمیگرده. شاید چند روز طول بکشه. مریم دستها را در هم تا کرد. راننده آه کشید و با سرزنش ملایمی نگاهش کرد. تا سالهای سال بعد، مریم بارها با خود می گفت اگر می گذاشت راننده او را به کلبه برگرداند، زندگیش دست خوش چه تغییراتی می شد. اما او نگذاشته بود. شب را جلوی خانه جلیل گذراند. تاریک شدن آسمان و سایه هایی را که خانه های دوروبر را در بر گرفت تماشا کرد. زن جوانی که خالکوبی کرده بود، قدری نان و بشقابی پلو برایش آورد که مریم گفت نمیخواهد. زن آن را جلوی مریم گذاشت. گهگاه صدای پاهایی را در خیابان، باز و بسته شدن دری و خوشوبش مبهمی را می شنید. چراغ‌های برق روشن شد و پنجره‌ها درخشید. سگ‌ها اوو کردند. مریم که دیگر تاب گرسنگی را نداشت، یک بشقاب پلو و نان را خورد. بعد به صدای جیرجیرک‌ها که از باغ‌های خانه‌ها می‌آمد گوش داد. بالای سر، ابرها از روی ماه پرید رنگی رد می‌شدند. سر صبح یکی تکانش داد و بیدارش کرد. مریم دید که شبانه یکی رویش پتوی انداخته است. راننده بود که شانه‌هایش را تکان می‌داد. بس دیگه. مایه تماشای خلایق شدی. بس. وقت شده بری. مریم نشست و چشمهایش را مالید. پشت و گردنش کرخت شده بود. می‌خوام منتظرش بشم. راننده گفت: ببین، جلیل خان میگه لازم فوری ببرمت. همین حالا، میفهمی؟ جلیل خان دستور داده. در عقب اتومبیل را باز کرد و به نرمی گفت: بیا. مریم گفت: میخوام ببینمش. چشمهایش پر از اشک بود. راننده آه کشید: بذار ببرمت خونه. بیا دختر جون. مریم سرپا ایستاد و به طرفش رفت، اما بعد در آخرین لحظه تغییر جهت داد و به طرف در ورودی دوید. حس کرد دست‌های راننده به شانه‌اش رسیده است. تکانی خورد و از در باز تو رفت. در همون چند ثانیه کوتاهی که مریم در باغ جلیل بود، محفظه شیشه‌ای و براق را دید که گیاهان فراوانی در آن دیده می‌شدند و رزهای انگور روی داربست‌های چوبیش دویده بودند. یک استخر پر از ماهی که از سنگ‌های مکعب خاکستری ساخته بودند، درخت‌های میوه و بوته‌های با گل‌های خوشرنگ در همه جا به چشم می‌آمد. نگاه خیره‌اش از روی همه اینها لغزید و بعد آن سوی باغ صورتی را پشت پنجره طبقه دوم دید. صورت فقط یک لحظه آنجا بود. یک دم کوتاه، اما به قدر کفایت. به قدری که برای مریم کافی بود چشمهای گشاد و دهان باز را ببیند. بعد از نظر ناپدید شد. دستی پیدا شد و دیوانوار نخی را کشید و کرکره بسته شد. جفتی دست زیر بغلهای مریم فرو رفت و از زمین بلندش کرد. مریم لگد انداخت. سنگریزه ها از جیبش ریخت.
مریم همچنان مشت و لگد پراند و داد زد تا صاحب دست او را به اتومبیل رساند و روی چرم سرد صندلی عقب انداخت.
راننده توی راه با لحن دلداری دهنده گنگی حرف می زد. مریم صدایش را نمی شنید. در تمام طول راه که روی صندلی عقب بالا و پایین می شد گریه کرد. اینها اشک‌های غم، خشم و سرخوردگی بود. اما بیش از همه اشک شرم بود. شرمی عمیق از اینکه با چه حماقتی به پدرش عشق ورزیده بود. چطور دغدغه این را داشت که چه بپوشد، یا روسریش با لباسش جور در نمی آید، یا پای پیاده تا اینجا آمده بود و نخواسته بود از در خانه برود و مثل سگ ولگردی در خیابان خوابیده بود. و شرمنده بود که نگاه مهنت زده مادر و چشمهای پف کرده‌اش را نادیده گرفته است. ننه که به او هشدار داده بود در تمام این مدت حق داشت. صورت او از پشت پنجره طبقه دوم مدام پیش چشم مریم بود. او گذاشته بود دخترش در خیابان بخوابد. در خیابان. مریم دراز کشید و گریست. نخواست بنشیند. نمیخواست دیده شود. خیال میکرد همه هرات میداند که چطور امروز صبح آبرویش رفته است. آرزو کرد کاش ملا فیض الله اینجا بود و مریم سر روی زانویش میگذاشت و از او دلداری میشنید. پس از مدتی جاده پردست‌اندازتر و دماغی اتومبیل سربالاتر شد. آنها در جاده سربالای بین هرات و گلدامن بودند. مریم نمیدانست به ننه چه بگوید. چطور از او عذرخواهی کند؟ حتی چطور با ننه روبرو شود. اتومبیل ایستاد و راننده در پیاده شدن کمکش کرد. گفت: پیاده میبرمت. گذاشت راننده پیش بیفتد و او را از جاده به سمت بالا ببرد. کنار جاده گل یاس و استبرق رویده بود. زنبورهای عسل روی گلهای وحشی جنبان وزوز می کردند. راننده دستش را گرفت و او را از نهر گذراند. بعد دستش را رها کرد و داشت از بادهای مشهور 120 روزه هرات حرف می زد که به زودی از نیمه های صبح تا غروب شروع می شود و چطور پشه های خاکی ولع خوردن پیدا می کنند که بعد یک هو جلوی او را گرفت و سعی کرد چشم های او را بپوشاند و او را به طرف راهی که آمده بودند هل داد و گفت: برگرد. نه حالا نگاه نکن. رو برگردون. برگرد. اما چندان چابک نبود. مریم دید. باد تندی وزید و شاخه های افتان بید مجنون را مثل پرده از هم باز کرد و مریم لحظه آنچرا که زیر درخت بود دید. صندلی پشتی صاف واژگون، تناب از شاخه بلند آویخته بود. ننه در انتهای تناب تاب می‌خورد.